ببینید یه مسئله‌ای وجود داره امروز تو تمام نظامات آکادمیک دنیا، این مسئله الان مطرحه، مسئله چگونگی رسیدن به تولید علم. نظام آکادمیک یک رشته تا مرحله دکترا اگر پیش بره و یک فارغ التحصیل رسمی داشته باشه و حتی اون آقای فارغ التحصیل بنابر ادامه تحصیلات داشته باشه و ادامه مدارج علمی رو بخواد داشته باشه و بیاد جذب هیئت علمی بشه رسما و بعد هم مراتب بعدی رو طی بکنه تا مرحله دانشیار رو برسه به مرحله استاد تمام، امروز نه تو ایران تو دنیا این وجود داره که الزاماً استاد تمام ها یا فول پروفسور های یک رشته تولید کننده همه جانبه اون رشته نیستن. یعنی ملازمه ای نیست بین نظام آکادمیک تا ماکزیمومش با تولید کنندگی، تولید نظریه یا تولید فکر یا تولید علم. حالا علم بعد میگم، تولید نظریه با تولید علم متفاوت از جهت فنی. همین قصه تو حوزه این شکلیه که ما میگیم آقا طلبه ها میرن درس خارج هم میخونن، تا مرحله درس خارج هم میرن 4 سال 6 سال 8 سال 10 سال، آخرش هم مجتهد نمیشن. این اجتهاد که ما تو حوزه سنتی با اصطلاح اجتهاد باش برخورد میکنیم همون ملکه تولید علمه. عبارت برگردان عمومیش تولید علمه، اصطلاح تخصصی و حوزویش میشه اجتهاد. گاهی با یه زبون دیگه ای به این مسئله نگریسته میشه. باز اینو میگم برمار مقالطاتیه تا بعد جواب بدیم. آقا تو حوزه هنوز حوزه نتونسته یک نظام حقوقی و آکادمیک پیدا بکنه برای تحصیلات خودش، هنوز حوزه شخصی نگره، لذا هنوز بر اساس اجازات شخصی میره جلو. مجتهد کسیه که استادش تشخیص بده مجتهد شده. هنوز حوزه نتونسته مرحله ماکزیموم مدارک علمیش رو حقوقی، قانونی، ملاکی کنه. هنوز داره بر اساس محورهای شخصی سیر میکنه. این یکی از آفتهای حوزه است. تو مجموعه بازنگری نظام حوزه الان داره این مطرح میشه. خب این درسته؟ یه اشکال حوزه اشکالاتی داره تو نظام آموزشیش، نمیخوایم اشکالات، این اشکال وارده، این اشکال میگیم نه وارد نیست. ما از اینجا بحث رو شروع میکنیم. ببینید عزیزان، بین نظام آموزشی آیین نامه ای امروز با همدیگه اصطلاح کنیم نظام قراردادی یک رشته با رسیدن به ملکه تولید علم در اون رشته فرق هست. دوباره عرض میکنم، از اینجا میخواییم بحث رو با هم شروع بکنیم. بین نظام آیین نامه ای آموزشی و به اصطلاح امروزی که با هم تفاهم میکنیم قراردادی در یک رشته علمی با حصول یک ملکه نفسانی به نام ملکه تولید علم یا به اصطلاح حوزوی اجتهاد فرق هست. و این مسئله نه در حوزه در دانشگاه، نه در ایران در دنیا، نه در امروز، در همه زمانهای فرق وجود داشت. البته در دوره‌های گذشته نظامات آموزشیمون تو کشور تا بریم به دوره ملا مکتبی گذشته و در دنیا قبل از نظامات مرسوم علمی این تفاوت کمرنگ بود. چرا؟ چون نظامات آموزشی قراردادی آکادمیک تبلور جدی نداشت. از روزی که نظامات آکادمیک آموزشی و به اصطلاح امروز ما قراردادی پررنگ شد، این فرق غلیظ شد. و اگر کسی حواسشو به تفکیک بین این دوتا نره، راهش به ترکستان است. ج کسانی که حواسشون به این دوتا نمیدن عنایت کنید. تو خود حوزه میگه که آقا من تا پای دهمو خوندم، سطح چهارم هم گرفتم، چرا منو مجتهد نمیدونن؟ بابا نه درس آیت الله العظمای سبحانی 5 سال، درس آیت الله العظمای وحید 18 سال من یه دوره اصول رفتم، بس نیست؟ این تو سطح بالای حوزه. حالا بیا تو سطح پایین. آقا من الموجزمو خوندم، امتحانم دادم، نمره من 18 گرفتم، 19 گرفتم، 20 گرفتم، رفتم امتحان شفایی، به میگن هنوز هیچی از الموجز دستت نیست. اینجا همین فرق بین اون ملکه نفسانی با اون نظام آکادمیکه. خب چرا من گفتم قراردادی؟ خلاصه میکنم، میشه بیشتر حالا مثال زد، خلاصه میکنم بریم جلو. چرا گفتم قراردادی؟ ببینید عزیزان، یه جمله معروفی داشتن حضرت آیت الله جواد در درس تفسیر، البته تو اسفار میگفتن، در تفسیر هم چند بار از این استفاده کردن، زیباست و مبادیش هم شما بلدید، ما بلدی، میشه استفاده کنید. ایشون میفهمودن که علم و جهل تقابل دارن از جهت منطقی، قبول دیگه. چه نوع تقابلی دارن؟ تقابل عدم و ملکی. خب اولا تقابل بین دو موجود حقیقی و واقعیه. تو عالم قرارداد تقابل معنا نداره، بین دو موجود حقیقی و واقعی. یک. دو، تقابل عدم و ملکه اگه یاد شما باشه یه شرط داشت. شرطش چی بود آقا؟ شأنیت موضوع. خاطرتون هست میگفتیم عما و بصر، اعما و بصیر مشتقش، گفتیم اینا تقابل عدم و ملکه دارن. دارم استدلال میکنم سر فرق این دوتا ها. شروعمون علمی و برهانی و استدلالیه. این استدلال ها عزیزان ثابتن، تابع من و شما نیستن که بگیم این یه متد تحصیله که حالا آقای فرهانی داره میگه، دیگری هم یه متد دیگه توضیح بده، دیگری هم یه متد دیگه، بعد بگیم مثلا 4 تا متد تحصیل داریم. نه، من دارم با استدلال میرم جلو. اینا حرف من نیست، حرف استدلاله. اون مقداری که استدلال داره میگی، اون مقدارش هم که استدلال نداره سلیقه‌ایه میگه، اینجا بعدی سلیقه‌ایه که اون مقدار استدلالی ثابت بمونه دیگه، تغییر پذیر نشه. خب تقابل عدم و ملکه دارن. عدم و ملکه شأنیت موضوع داره، مثل عما و بصر. میگفتیم که عما چیست، نابینایی چیست، میگفتیم عدم البصر است مطلقا، نه عدم البصر است اما به یه شرطی، فیما من شأنه ان یکون بصیرا. لذا میگفتیم اقرب، سوال امتحانی منطق بود، اقرب میشه بهش گفت اما، اما میگفتیم نه. چرا؟ چون اقرب اصلا شأنیت بصر رو نداره. خب جهل عدم العلم است به شرط ها، فیما من شأنه ان یکون عالم. تو فلسفه گفتن این شأنیت یعنی استعداد، این امکان استعدادیه. وقتی میگیم شأنیت عالم شدن دارد یعنی استعداد عالم شدن دارد. خب استعداد که پاش اومد وسط، یه حرکت پاش میاد وسط، یعنی برای اینکه از نقطه عما به بصر برسد، از نقطه جهل به علم برسد، یه شدن نیاز داره تا استعداد تبدیل به فعلیت بشه. معلا 3-4 تا قانون استفاده کنم. قانون تقابل، شروط تقابل عدم و ملکه، مسئله استعداد، کیف استعدادی، امکان استعدادی و مسئله حرکت. اینا چیزایی بود که الان ازشون استفاده کردیم. خب پس جاهل اگر قرار عالم بشه، یعنی واقعا یک صفت نفسانی به نام جهل را از دست بدهد و واقعا یک صفت نفسانی به نام علم را به دست بیاورد، باید یه سیری رو طی کنه، یه شدنی رو باید طی کنه.
عزیزان این برهان که تامه نشون میده که علم یک افزایش واقعی در وجود انسان که در اثر یک حرکت واقعی نه توهمی و قراردادی به وجود میاد. یه نتیجه گرفت. پس اگر حرکت اتفاق نیفته هزار تا قرار دادن بشه که این عالمه عالم نیست، هزار بارم توافق کنیم که این به مرحله عالی علم رسیده نرسیده. این ملکه نفسانی در اثر این شدن و این سنتز باید به وجود بیاد. پس ما در فرایند تحصیل یعنی دانش افزایی، علم ورزی، با یک پدیده واقعی و تکوینی در حوزه وجودی انسان مواجهی. خب وقتی شد قانون تکوینی، یک پدیده تکوینی، فرایند تکوینی، این قابل اندازه‌گیری هست مثل همه پدیده های تکوینی عالم. تمام علوم فعلی بشر اعم از علوم تجربی و ریاضی پرده گرفتن از چهره این قوانین واقعیه. میگیم اگر میخوایی به نمک طعام برسی باید کلر و سدیم رو با هم ترکیب کنی. اینجا با ابزار صحیح این کار رفته یک فرایندی طی شده، یک کشف اتفاق افتاده. در اثر این کشف ما به این نتیجه رسیدیم که نمک طعام یک پدیده مرکب از دو عنصره. نحوه ترکیب این عناصر این بوده. خب یه باید ازش تولید شد. اگر میخواهی به نمک طعام برسی باید این مسیر رو طی کنی. تو فلسفه اخلاق یه بحثی هست که اگر ما گفتیم که گزارای اخلاقی باید قراردادیان، فرض کنیم باید قراردادیان، فرق بین این بایدهای قراردادی با بایدهای علوم تجربی چیست؟ اگر گفتیم، بعد جواب میدن که بایدهای علوم قراردادی با بایدهای علوم تجربی مشترک لفظی هن، هیچ سنخیتی با هم ندارن. البته مدافعی وجود داره که گزارای اخلاقی قراردادی نیستن، اما حالا اگر گفتیم قراردادی هم، بایدهای قراردادی با بایدهای علوم تجربی رابطهش فقط اشتراک لفظی. چرا؟ چون ما در باید قراردادی اسمش روشه قرارداد میکنیم، اعتبار میکنیم به خاطر سر افراز. اما در بایدهای علوم تجربی مثل این مثالی که من برای شما زدم، ما اصلا اعتبار چیزی نمیکنیم، قرارداد چیزی نمی کنیم، اصلا چیزی نمی خواهیم. رفتیم تا چیزی را بدانیم، اونجا داریم کشف می کنیم. اگر کشفمونم به واقع نرسه در جهل مرکب باقی خواهیم ما. یعنی اگر کسی تو کشفش رسید به اینکه مثلا به جای کلور و سدیم باید کلور و مثلا پتاسیم ترکیب کنه، هیچ وقت به نمک طعام نمی رسه. خب چرا من این مثال رو زدم؟ از کلور و سدیم یعنی عناصر تا رسیدن به نمک طعام، یعنی یک پدیده مرکب از این دو عنصر، یک راهی باید طی بشه. این راه قانون واقعی داره. چرا؟ چون هم کلور هم سدیم هم نمک طعام سه تا پدیده واقعی هست. این کنش و واکنش هم یک کنش و واکنشه واقعیه. یعنی چی؟ یعنی لیسه به اعتبارنا، به قرارداد ما بستگی نداره. ما باید ابتدا کشف صحیح کنیم از این رابطه، ثانیاً بر اساس اون کشف صحیح راه صحیح رو بپیماییم تا به نتیجه برسیم. این قضیه تو تمام قواعد پزشکی هم جاریه، تو تمام قواعد فنی مهندسی هم
جاریه. خب حالا تو مقدمه اول عرض من رسیدیم به این که فرایند عالم شدن یه فرایند واقعیه. فرایندهای واقعی مثل این فرایند نمک طعامه. اگر هم اینجا گاهی ما کلمه باید به کار میبریم، میگیم باید اینطور درس بخونی، باید اینطور سلوک علمی کنی، این بایدها نمیتونن بایده قرار داده بشن، نمیتونن به اعتبار بستگی داشته باشن. نمیتونیم بگیم نظام وزارت علوم این اعتبار کرده. نمیتونیم بگیم اقلاء قم جمع شدن اعتبر و هازا. ما میخواییم یه فرایند واقعی رو پیگیری کنیم، رهیابی نسبت به این فرایند بر اساس قانون سعی خودش باید اتفاق بیفته، سلوک بر اساس این باید هم باید بر اساس قواعد خودش طی بشه. این باید اصلا باید قراردادی نیست. این اولین خطاییه که ما تو نظامات علمیمون داریم، رو سلیقه میگردونیم قصه رو، رو ذوق، رو دوست داشتن. اینطور نیست خودش. خب حالا اگه ما به اینجا برسیم، پس عالم شدن یعنی عبور از جهل به علم، یک سیر تکوینیه، یک هر این که میگم تکوین یعنی حقیقیه، یعنی اعتباری نیست، واقعیه. لیس به اعتبار نا به قول علامه طباطبایی و به وهم نا. خب حالا که اینطور نیست، حالا اینجا این سوال پیش میاد، این رو جالبه، آیت الله جوادی حفظه الله تعالی ان شاء الله ایشون مثال میزدن، میگفتن که این قضیه فرایند عالم شدن تشبیه معقول به محسوس اگر بکنیم، ایشون اینطوری مثال میزدن تو بحثای علم عالم تو اسفار زیل این برهان ملا صدرا که علم نوره و نفس تاریکه و وقتی علم به وجود بیاد نفس روشن میشه، اونجا این میفرمودن تشبیه معقول به محسوس بکنی، فرض کنید که علم مثل غذاه و روح مثل جسم، چون فرایند عالم شدن تو حوزه روح مجرد مادی نیست. میفرمودن که فرض کنید حالا این روح جسم، این علم هم غذا، یک انسان مثلا 10 کیلویی در 2 ماه مثلا غذا میخوره، بعد وزنش میکنی میشه مثلا 13 کیلو، باید افزایش پیدا کنه. این روح باید بعد از عالم شدن افزایش واقعی پیدا کنه، باید سنگی میشه، باید گنده بشه، فربه بشه به تعبیر ایشون. همین علم حصولی رو دارم، یا کسی نره تو اگه فلسفه ارباب خونده بگه نه این مال اون علم و نور و یقظه فلان، نه 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 و حرفا نه، اونا مال جای دیگه است، اونا اصلا از این فرکانس خارجه. او اصلا عالم فربه نمیشه، عالم به محضر معلوم میره، او قصهش یه چیز دیگه است اصلا. اینا مال همین علم حصولی است، این باید افزایش پیدا بکنه. باز یه تیکه دیگه فلسفیشو میگم برای کسایی که امام المشککین، هم برهانش کامل بشه توضیحش نمیدم زیاد. ما تو فلسفه تو بحث علم و حصولی سه فصل داریم، متاسفانه پیش فلاسفه معاصر این 3 فصل جابجا شدن. مشکلاتی که تو بحث‌های شناخت‌شناسی و اپیستمولوژی جدید به وجود اومد مال عدم تفکیک این 3 فصله. از قدیم پیش قدمای فلسفه ما 3 فصل داشتیم، یه فصل مسئله انطباق این صورت علمی بر خارج، یه فصل مسئله اضافه شدن صورت علمی به نفس انسانی، که الان که داشتم در مورد فربه شدن صحبت میکردم این فصل مد نظرمونه، یه اسمش اتحاد علم و عالم و معلوم بوده پیش فلاسفه. یه فصل سومی هم وجود داشته که مسئله چگونگی به دست آوردن این علم بوده، که تحت عنوان اتصال نفس و عقل فعال مطرح بوده پیش فلاسفه. اینا 3 فصل هم ربطی من ندارن. الان که من داشتم صحبت میکردم سر دومیش حرف میزدم، نفس انسان یه چیزی میابه در درون خودش اسمش علمه، این افزودنیست، این افزایش است. و حالا تو حوزه روح این افزایش یک
افزایش تکوینی و واقعی مثل همه پدیده‌های تکوینی عالم یه مقیاس قانونی خاص خودشو داره. اگرم باید گفته میشه با باید علوم قراردادی مشترک لفظیه. این خیلی مهمه اینی که دارم میگم. حالا برگردیم سراغ اصل بحثمون. نظامات آموزشی که ما امروز رقم میزنیم اینا بر اساس این سیر تکوینی یا بر اساس قرارداده؟ قرارداد. بفهمید. اینو عرض میکنم یه پله بعدمه. من ریاضی دارم میچینم میرم جلو الان میرسم به این. بر اساس متد خاص خودش امر تکوینی حقیقیه. مهم اینه که ما بفهمیم حقیقیه، قراردادی نیست. بعد اون موقع قواعد علوم حقیقی و پدیده های حقیقی اینجا ها که باید بریم بشناسیمش. قانون خاص خودشو داره. جلوتر بگیدش. حالا میخوایم ببینیم قانون اینجا چیه. حالا میخوایم همین رو برسیم. خب همینجا ما این نتیجه رو گرفتیم. اگه کسی میخواد عالم بشه دنبال مدرک نیفته. یعنی میخواد دارا بشه. لذا قدیم یه جمله‌ای دارد آقای مطهری در مورد فکر میکنم برتراند راسل. آره آقای مطهری میگه که اساساً علم ورزی و علم آموزی یا به تعبیری که دارا شدن علم نیاز به زهد داره. جالبه. نه اکتساب، نه تکیب، یه چیزی به وجود بیاد. عرق میخواد، عرق ریختن میخواد، تلاش میخواد. بعد میفرمودن که یکی از مبدعین نظریه آزادی جنسی در غرب همین برتراند راسل جامعه شناس، فیلسوف جامعه شناس، فیلسوف ریاضیه. اما ظاهرا جزو معدود کسانیه که خودش از نظریه خودش هیچ استفاده ای نکرده. چون اگه میخواست بیفته دنبال این مسائل شهوات دنیه به این نظریه نمیرسید. بعد میگن آیم تر میگن لذا این در مورد بوعلی هم درسته. میگن من نمیخوام بگم بوعلی حالا عارفه واصله چیه و مثلا چه کسی بوده، اما این همه علم، این همه پیوستگی و انسجام علمی تولیدی، هم محتوا تولید شده هم اتصالاتش تولید شده، این با یه آدم میگسار شب نشین عیاش سازگاری نداره. بریم جلوتر. پس ما الان به این نتیجه رسیدیم که فرایند تحصیل فرایند واقعیه و با نظام‌های قراردادی نمیتونیم به این برسیم. بله اینجا ادعایی وجود داره. او ادعا اینه که این قراردادها به غرض رسیدن به اون فرایند تکوین اعتبار شده. این قراردادها به غرض رسیدن به اون فرایند تکوین اعتبار شده. عزیزان این جمله جمله صحیحی است، اما محال این جمله نظام عقلاه نه فرد. باز تکرار میکنم این جمله جمله صحیحی است، اما محال این جمله نظام عقلاه نه فرد. یعنی چی؟ عقلا برای انتظام بخشی اعتبارات اجتماعیشون نیاز به توجیه و توضیح دارند. این جمله توضیح میدهد پیدایش نظامات آکادمیک رو. یعنی نشون میده که این نظامات آکادمیک لغز نیستن. اما این جمله ربطی به فرد نداره. یعنی چی؟ یعنی اگر کسی بخواد فرایند عالم شدن رو طی بکنه بریم سراغ برهان. وقتی میایم رو فرد رو برهان میریم. ما دو نقطه داریم، دو نقطه کانونی، یکی مبدأ یکی مقصد.
بین این مبدا و مقصد هم یه خط مستقیم بیشتر وجود نداره. این نقطه، نقطه جاهل بودن این انسانه، نقطه بعد نقطه عالم شدن این انسانه. این یه خط مستقیم داره، این خط مستقیمش باید کشف بشه. اگه این اتفاق بیفته این عالم میشه، اگه این اتفاق نیفته این عالم نمیشه. حالا بریم اون نظام عقلا چه کار میکنه؟ نظام عقلا میگه که آقا من بیس قانونم رو بر اساس ظرفیت متوسط انسانها بستمه، که معمولا اگر کسی تو این لاین قرار بگیره این فرایند برای او طی میشود، معمولا طی میشود، اما نمیتونیم بگیم طی میشود این است و جز این نیست. لذا کسی که تو نظامات عقلایی و آکادمیک تحصیل علم میکنه قطعا دارا میشه. اینطور نیست که الان ما درس میخونیم بعد چند سال درس خوندن با اون حالت اولمون یکسان، اینطور نیست. اما اینکه این به اون نقطه مقصد نهایی میرسه معمولا
مدرک گواهی بر اینه که این شخص آموزش دیده است.
بله
بله
قبوله. و الان بحث ما سر مدرک نیست، بحث ما سر دارا شدن است. لذا داریم میگیم او به درد اینه میخوره، نمیگیم او غلطه. یه بار میگیم او غلطه، میگیم نه غلط نیست، توجیه عقلایی داره. یه بار میگیم او شما رو دارا میکنه، میگیم نه. حالا دنبال چی بودیم؟ میخوای تفکیک کنیم بین این دو تا پرونده. خب حالا پله بعد رو بریم جلوتر، پله بعد رو بریم جلوتر. حالا که این حرفا رو زدیم این سوال پیش میاد، پس قانون حقیقی و واقعی برای دارا شدن علمی که الان با این استدلال نشون میدیم که هست، این قانون کشف شده یا کشف نشده؟ یه فرایند واقعی وجود داره از جاهل بودن تا عالم شدن. یه قانون کشف شده یا نشده؟ اگه کشف شده چیه؟ فهرست سوالات رو تا آخر بگم، از این به بعد میخوایم اینطوری بریم جلو. اگر ما تونستیم اثبات بکنیم که یه قانون کشف شده، یک، و بتونیم هم توضیحش بدیم، بگیم اینه، قانون رو تبیین کنیم، بعد سوال بعدی که پیش میاد بومی سازی این قانون سر عرصه‌های مختلف علومه. یعنی حالا این قانون تو فیزیک چه اقتضایی داره؟ این قانون تو شیمی چه اقتضایی داره؟ این قانون تو فلسفه چه اقتضایی داره؟ تو ریاضیات چه اقتضایی داره؟ تو منطق چه اقتضایی داره؟ تو فقه چه اقتضایی؟ تو اصول، تو تفسیر و و و و
قانون یعنی روش، قانون
معنای
روش،
همینی که امروز نمیدونم مرادتون از روش چیه.
دو تا چیز رو معلوم سازی نمیشه. یکی این که ما در پی کشف روش رسیدن از جهت علمی،
کلمه یه روش رو من به کار نبردم
یا نه دنبال مقیاس اندازه‌گیری می‌گردیم.
شما این کلمه روش رو حذف کنید، من هم همین دارم میگم. من کلمه روش رو بکنم چون کلمه روش امروز بار قراردادی زیادی داره. تمام استدلال من مبتنی بر این بود که نقطه مبدا تا نقطه مقصد برای بر اساس یک فرآیند تکمیلی باید طی بشه. پس قانونی از نوع قوانین مثل نمک طعامه که مثال زدم. حالا من چون نمیخوام وارد علوم و مختلف بشم، اصطلاحات دقیقش رو به کار ببرم، مثال زدم، با تعریف به مثال رفتم جلو. مثل قوانین علوم حقیقیه. حالا میخواید بهش بگید روش، اشکال نداره، بهش بگید مقیاس، اشکال نداره، چون همون مقیاس سنجش در علوم حقیقی دوباره خودش قانون عمله.
عالم شدن یه پدیده است، یه اثراتی داره. ما اگه بتونیم اثراتش رو کشف بکنیم.
نه 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 نه، من دوباره اثراتش نبودم. الان
کجا هم فهمی عالم شده؟
اون میشه بحث بعدی، میشه رفتید جلو دوباره. یکی که برگردیم عقب، برای کشف این قانون، یعنی من الان گفتم ببینیم قانون کشف شده یا نه، اگه کشف شده چیه. حالا راه کشفش میتونه آثار باشه، اون راه کشفشه. اما باز دارم میگم این فرایند واقعا یه فرایندی است که تابع انتخاب من نیست، یعنی تابع دوست داشتن من نیست. این باید اتفاق بیفته.
واقعیه.
واقعیه. حقیقیه، تکوینیه، نفس الامریه. تو دیتیل ضرورت علی معلولی قرار میگه، از جزئیات ضرورت علی معلولیه. وقتی شما به علت رسیدید معلول می آید. وقتی شما نمک طعام رو در فلان شرایط قرار دادید، وقتی کلر و سدیم رو قرار دادید، نمک طعام حاصل می شود. وقتی آهن تو 575 درجه سانتیگراد قرار بگیره به نقطه ذوب میرسد، دیگه دست من نیست، واقعیه. برای همین من کلمه روش رو میگم، چون بار لفظیش ممکن به مقالطه بندازه تون. خب حالا بریم جلوتر. آیا این قانون کشف شده یا نه؟ عزیزان بزرگواران، حکمای اسلامی و اندیشمندان اسلامی مدعی هم این قانون همون منطقه، مدعیان که این قانون همون منطقه و هر کس به نتیجه رسیده از همون به نتیجه رسیده. خب
منطق خودش چیزی نیست،
یعنی چیزی نیست.
خود منطق چیه که این دوم خود منطق یه سری اگه بگیم قرار داده، بگیم آقایون که میگن منطق اصلا یه چیزی هست که وجود داره، آنی گزارش ازش میدیم.
پله بعدمون بگم، خوب گفتید، تعبیر خوبی کار. پله بعدمون بگم جواب این معلوم میشه. حکما اندیشمندان اسلامی مدعی هم این قانون منطق. بذار از روز اول در تعریف منطق میگفتن تعصم و مراعات و ها از ذهن خطر فکر. اگه این قانون مراعات بشه اسمت از خطا به وجود میاد. دوستان اسمت از خطا رو تحلیل کنید. اسمت از خطا یعنی چی؟ اسمت از خطا در فرایند علم جالبه ها، یکم این اجزا رو بریزیم رو هم، ترکیب شده شو تصور کنیم. یه بار اسمت از خطا در عرصه علم آموزی، معنای علم آموزی چیه؟ یعنی یه چیز رو من ندارم، میخوام دارا بشم، میخوام یه راهی رو برم که نقطه دومش دستم نیست، نقطه ابتدا منم، اما نقطه دو وجود الان نداره. ببینید اگر شما دوتا نقطه رو داشته باشید خط مستقیم راحت رسم کردنش. اما شما تو فرایند علم آموزی قصه شدنه، قصه سلوکه، قصه افزایشه. انسان نقطه دو رو نداره، تازه میخواد به نقطه دو برسه. خب یه ایه طرف اعوبر در واقع و نفس الام اون نقطه دو وجود داره و این آدم میخواد به اونی برسه که اون است و غیر از اون نیست. پس ما مواجهیم با یک کوری که میخواد یه هر مسیری رو طی کنه که الزاماً هم باید این مسیر به یه نقطه مشخص ختم بشه. مواجهیم با یه آدمی که بهش میگیم چشات بسته است، بپر، اما باید رو فلان نقطه بیای پایین. معنای علم آموزی اینه. حالا حکمای ما میگن اگر منطق رعایت بشه، قوانین منطقی رعایت بشه، این حرکت قطعا شما رو به اون نقطه میرسانه. یعنی شما چش بسته بپر، سر همون جایی میای پایین که باید بیای پایین.
تعبیر چش بسته درسته؟
بله بله، چون واقعا نداریمش.
چون عنصرهای اون عناصر رو داریم میگه،
خود او رو نداریم. این را مرحوم آقای مطهری توضیح بدم اشکال آقا رو. آقا میگن که این که بگیم چش بسته خیلی حرف رسیده ای نیست، چون ما بالاخره اجزاء تشکیل دهنده دستمونه، مقدماتش وجود داره، این طور نیست که هیچیه. درسته؟ این رو مرحوم آقای مطهری سوال خیلی قشنگی پرسیدن ها، یعنی من قشنگ داریم گام به گام میریم با هم. که آقای مطهری رو در ارزش قیاس درس 13 آشنایی با منطق توضیح میده که کلام ایشون رقیق شده برهان ملا صدراست در مسئله علم عالم. اون میگه که شما اگر اون چیزی که میخواد حاصل بشه رو الان داری،
تحصیل حاصله،
یا تعبیر روانشناختیش اسم این نمیشه تحصیل علم، میشه تذکر علم. نسیان میخواد به ذکر یا ذکر برگرده، و وجدانن ما میبینیم ما داریم عالم میشیم، نه اینکه چیزی رو که فراموش کردیم داره. بعد ایشون مثال میزنه، مثال تجربی میزنه، میگه میتونیم اینطوری بگیم، مثل این است که بگیم اجزاء تشکیل دهنده و عناصر وقتی با هم ترکیب میشن یک موجود جدید با اثر جدید تولید میشه، یعنی مثل فرایند ترکیب شیمیایی در مقابل ترکیب فیزیکی. ممکنه من اجزاء تشکیل دهنده رو داشته باشم اما از ترکیبش داره یک چیز جدید به دست میاد که کافیه که یه اپسیلون دوز بعضی از اجزاء تشکیل دهنده بالا پایین بشه، اون چیزی که در نهایت به وجود میاد غیر از اون چیزیه که باید باشه. حالا ما میخوایم اون چیزی باشه که باید باشه، یعنی یه اپسیلون هم کم و زیادی نباید باشه. این رو منطق میتونه تضمین کنه. من نیت ندارم وارد علم منطق بشم. خب اینجا که رسیدیم یه نکته رو بگم دوستان، این نکته خیلی مهمه و خیلی از سوالها رو جواب میده یا در نطفه خفه میکنه بعضی از سوالات رو. نکته درستی هم هست. اون نکته اینه، ببینید عزیزان، امروز ما توی دانش‌های انسانی تفکیک میکنیم بین دانش درجه یک و دانش درجه دو، یا به عبارت قدمایی اصطلاح برای لاف زدنش بود تو عصا امروز این رایجه، اصطلاح قدیمی سنتی خودمون اینه، بین علم به شی با علم به علم به شی فرق میگذاریم. به تعبیر منطق حاشیه ملا عبدالله، علم مضاعف غیر علم بسیطه. یک بار به یه چیزی علم داریم، یک بار ثانیاً به علم به او علم پیدا میکنه، میشه مضاعف. این پله دو منطقیش اینطوریه، کسی میتونه این کار رو انجام بده که پله یک دستش باشه، این اول علم رو داشته باشه بعد رو دو قرار بگیره بخواد این رو تحلیل ثانوی کنه. و معمولا یکی از مشکلاتی که امروز ما تو فلسفه‌های مضاف داریم اینه، کسانی توی علم درجه دو میرن که درجه یک رو ندارن. لذا از اسباب مغالطه جدی که ما امروز داریم اینه. تو زبان شناسی هم الان یکی از مشکلات جدی ما با این هرمونوتیک های جدید اینه. ول کنید برگردید. منطق آیه بلند میخواه برسم به همون نقطهی که فرمودید، منطق علم به علم، اون چیزی که اسمش علم منطقه ها. امروز ما بین دفتین علم منطق بگیم کتاب بگیم علم منطق است. علم منطق شناخت درجه دوه. یعنی چی شناخت درجه دو؟ حالا رو زمین تصورش کنیم بی اصطلاح، یعنی اگر فرض کنیم یک عالمی واقعا از نقطه یک به نقطه دو سیر صحیح و معصومش رو انجام داده باشه و دارای این باکس باشه، پله یک تا پله صد باکسش دستشه کامل، بعد برگرده اینو آنالیز کنه یک بار، از این آنالیز ثانوی علم منطق تولید میشه. بعد نه معمولا ما خودمون او پله یک دستمون نیست، تو بررسی منطقی ناجح نیستیم، به نتیجه نمیرسیم. یکی از مشکلات علم منطق نیست، یکی از مظلومترین علوم ما علم منطق. با یه زبون دیگه ای بگم آخوندیش کنم یه ذره، حالا یکم طهارت و حوضوی بهش بدیم. بسم الله الرحمن الرحیم. منطق توسط اخبارین مورد اشکال قرار گرفت، رسائل قطع حاصل از مقدمات عقلیه، عبارات امین استرآبادی، گل عبارات امین استرآبادی رضوان الله تعالی علیه رو مرحوم شیخ اعلی الله مقامه اونجا نقل کرده، محکمترین عبارات امین استرآبادی همین عبارات هایی که شیخ نقل کرده. من کل فواید مکی و مدنی امین رو دیدم، محکمترین عبارات امین تو اشکال همین عباراتی که شیخ نقل کرده. خب اشکال امین استرآبادی چیه؟ اون میگه که اگر منطق قرار مقیاس عصمت باشه، پس چرا تو خود منطق دعوا هست؟ خلاصه حرفش یه جمله. بعد اینو بحث میده، سر منطق سوری پیاده میکنه، منطق مادی هم پیاده. اگه منطق مقیاس اسمته، این چه مقیاسه که تو خودش دعوا هست؟ پس خانه از پای بست ایران است. مرحوم آقای مطهری رضوان الله علیه تو خدمات مرحوم آیت الله بروجردی این جمله از مرحوم بروجردی نقل میکنه که آقای بروجردی میفهمودن که اخباریگری در اسلام مثل شکگرایی و حسگرایی در اروپا بود. زمانی که در غرب حسگرایی و آمپریسم رایج شد و شکگرایی رو درست کرد، تو همان زمان ما اینجا خود تجربه که نداشتیم، بحث‌های علوم نقلی بود، حوزه بود. تو این عرصه که حس معنا نداشت، حس در مقابل عقل، نقل در مقابل عقل تقویت شد توسط اخباریگی. خیلی مقایسه دقیقیه، چون همین رو امین اونجا میگه، امین استرآبادی تو همون عبارت ها. ایشون حتی ریاضیاتو میذاره کنار، ایشون میگه هر چقدر افق ادراک به حس نزدیکتر، درصد خطا کمتر. هر چقدر از حس بیشتر فاصله بگیم، درصد خطا بیشتر میشه. ایشون میگه همش
به کار ما نمیاد،
یه دقیقه غیر استوب به کار نمیاد. حالا بعدم میگه رجع الکلام کله به اجمعه به صناعات الان میرسن. بله بله، حالا میرسید چشم. همه چی باید اونجا، اتفاقا اونجا محل نتیجه گیری ماست.
بابا عقیسش دواست
به درد نمیخوره، حالا توضیح خواهم. اصلا عقیسه یعنی مسئله، بذاریم نمیدونم برم تو سوال و جواب، میترسم از سیر بحث بمونیم
سر بزنگاست.
خوش کار، این آخرین سواله که من جواب میدم خارج از بحث. یه استوب بدید به بحث، تنفس میکنید، بعد برمیگردید.
یه چیزی بگم، یه نقطه پیدا کنم به حرفای بیدودتون شما.
من جوابتون رو بدم، دو تا جواب به سوالتون بدم و رد بشم. آقا اینو استوب، برمیگردم سراغ سیر بحث. منطق اولا آلت قانونیه، توضیح خواهم داد جلوتر. در آلات قانونی اگر یکی از اجزایش خراب بشه، نتیجه حاصل نمیشه. آدرس نه، اگه کسی میخواد این جمله من رو بیشتر توضیحش رو بخونه، روان سیر کامل در اصول فقه، مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی دروس اولش در مورد علم ادبیات ایشون رو پیاده میکنه. میگه اگر شما یکی از قواعد زبانی رو رعایت نکنید، صون اللسان عن الخطأ فی المقال حاصل
نمیشه.
شما 99% رو بلد باشید، 1% رو بلد نباشید، احکام مجرور رو بلد نباشید، کم هم هستن، دو تا مجرور بیشتر نداری، یکی حرف جار، یکی هم مضاف الیه، احکام این دو تا 1%، 2% نحوه اینو بلد نباشید، آخرش صون اللسان حاصل نمیشه. در آلات قانونی کوچکترین جز اگر بیفته، نتیجه حاصل نمیشه. مگه اینکه شما بگید بعضی از اجزا داخلش نیست، الکی گفتنه. خب این که حالا این فرض این نیست،
از اعتماد تکن نمیاره.
حالا عرض میکنم فرض این نیست، فرض اینه که همش داخله. این نکته اول. نکته دوم، حالا میدانی تر
نکته اول اگه هر بشید هم دیگه بحثی ندارم.
حالا نکته با نکته اون با قطع نظر از نکته اول، حرف خودتون رو مستقیم بهتون بگم، قواعد هیئت اساسش برمیگره به 5 شرط. تمام قواعد هیئت منطق یادتون بیاد، شما یه باب معرف داشتید، یه باب حجت داشتید. برای باب معرف 2 تا مقدمه آوردید، برای باب حجت هم 2 مقدمه آوردید که بعداً گفتن 2 مقدمه نیست، 1 مقدمه است، 2 تا مقصد. تو باب حجت اونی که مقصد بود قیاس ها بود. خب تو قیاس ها اساس تمام عقیده ما به 5 تا شرط برمیگرده. او 5 تا رو اگر معدل گیری کنیم، مخرج مشترک بگیریم، سادش کنیم، به یه شرط برمیگرده. او شرط تکرر حد وسط. تکرر حد وسط یعنی ذاتی باب قرآن. بذار رجع الان بکنم. ببندیم برگردیم سراغ اصل بحث. یه صلوات بفرستید.
الله سلام
علیه و رحمت.
منطق سوری مستقل
عملا
نداره.
لذا اونایی که میگن منطق سوری منطق مادی، اگر جرأت باشه میگم نه منطق سوری نه منطق مادی.
چون که غرب نتیجه گرفتی کلاً.
این رو هوا منطق هم منطق. من پس یه سوالی رو مطرح کردم تو این مقطع بحث. من یه در واقع فلاشبک بزنم به گذشته، یه تیتروار بریم جلو. ما اولین چیزی رو که اثبات کردیم اینجا این بود که تحصیل یعنی فرایند تبدیل جهل به علم یک امر تکوینی و واقعیه. امر تکوینی و واقعی با باید قراردادی انتظام پیدا نمی کنه و به موفقیت نمی رسه. دو، پس از همینجا نتیجه گرفتیم نظامات آکادمیک آیین نامه ای آموزشی و قراردادی ما الزاماً نمیتونن متکفل این چنین هدفی یعنی تولید علم باشن. این رو توضیح دادیم، رو اجتهاد پیاده کردیم، دانشگاهیشو گفتیم، خورده پای این بحث بود. بعد اومدیم جلوتر گفتیم حالا پس اگر قرار این قانون یک قانون تکوینی و واقعی باشه، آیا تا حالا کشف شده؟ چون قوانین تکوینی باید کشف بشن، مثل نمک طعام، مثل چی، مثل چی. گفتیم بله، جواب مثبت، کشف شده. کجا کشف شده؟ گفتیم اون علمی که محال این قانونه، یعنی قرار بوده این قانون تو اون علم توضیح داده بشه، تو علم منطق بوده. یعنی تفکر منطقی که ادعا داره من تفکر معصومم، یعنی قانون تکوینی را رعایت کردم. به اینجا رسیدیم. اینجا من یه سوال مطرح کردم، گفتم یه کسی میگه بابا خود منطق اوضاعش خرابه، حالا زبان دانشگاهی داره، زبان حوزوی داره، زبان معرفت شناسانه داره این اشکال، زبان اصولی فقهی هم داره این اشکال، روش شناسی های جدیدم به این مطلب رسیدن. حالا من اشاره کردم به سابقه حوزویش، به سابقه دانشگاهش هم اجمالا اشاره، این سابقه معرفت شناسانش هم اشاره کردم، حالا بقیه جنبه ها بماند. جواب داشتم میدادم، گفتم ببینید جواب اصلی یه مطلبی هم این وسط من و آقای ابن علی با هم صحبت کردیم تمام شد، حالا ادامه میدیم بحث رو. عرض کنم خدمت دوستان عزیزان، اساس این اشکال یه، برای اینکه خوشمزه بشه سابقه حوزوی خودمون رو بگم یادتون بیاد، کسانی که یه دوره ای کار منطق کردن و بعدم به فلسفه رسیدن، علاقه من بودن این کارهای فلسفی رو ادامه بدن که قاعدتا تو جمع ما کم هم نیستن، به این مطلب برخوردن که آقا فرق منطق و معرفت شناسی چیه؟ بعضی ها سرتکون میدن، یا اینکه فرق منطق و نفس شناسی چیه؟ این سوال جدیه ها، یعنی الان ما تو عرصه فلسفه‌های مضاف این سوالو داریم. جواب این سوال اینه، منطقی که ما خوندیم، یعنی اون تصوری که از منطق داریم، با این دو علم متداخله. درسته، سوال سوال واردیه بر اساس پیشینه اطلاعاتیمون از منطق. چرا؟ خاطرتون هست شما اول منطق که وارد شدید بهتون گفتن اقسام علم، مراتب علم، مراحل علم، علم حسی، علم خیالی، علم وهمی، علم عقلی، فرایند چگونگی پیدایش تصدیق و و و. بعد اینجا وقتی میخواستید اینا رو بررسی کنید، مجبور بودید وارد یه سری مشخصات نفس شناسانه بشید، خصوصیات نفس رو تحلیل کنید، علم حضوری چیه، علم حصولی چیه، و و و. خب راست میگید، اگه ای باشه که نفس شناسی شد. منطق مقیاس صحیح فکر کردن بوده، نه نفس شناسی. منطق مقیاس صحیح فکر کردن بوده، نه نفس شناسی، نه حتی توزیین ادراکات. این جمله من جمله مهمیه، جمله از آیت الله جوادی است. معرفت شناسی که حالا داخل فلسفه است یا بیرون فلسفه، کارش توزین و وزن کشی ادراکاته، میگه هازا صحیحون هازا غلطون. منطق اصلا کارش این نیست. اگر ریاضیات خاطرتون باشه، ما تو ریاضیات یه چیزی داشتیم که حل معادلات دومی به نام دستگاه تابع. منطق کارش اینه که دستگاه تابع بده به آدم یه دستگاه معادله ثابت که ورودی مشخص خروج مشخص داره. اصلا این متصفه به صدق و کذب نمیشه. نقیاسه. اگر این اتفاق بیفته، اصلا ما وارد اون تحلیلایی که آقای امین اثرآبادی رضوان الله تعالی علیه و بقیه غربگرایان مثل هیوم و اینها گفتن نمیشی، یا حتی کانت، اصلا وارد اون فضا نمیشی. حالا با زبون ساده بگمش، با زبون ساده بگمش، این تحلیل ها و اشکالات مال علم به علمه. یعنی ما وقتی که بهمون قانون رو دادن، قانون سیر رو دادن، گفتن آقا اگه محمولت این چنین رابطه ای با موضوع داشته باشه و گزاره اول با گزاره دوم، قیاس شکل اول با استفاده از صناعات خمس. اونا میگه ببینید دقت کنید شکل قصه، قیاس شکل اول ای بود. اونا میگفتن که اگر ما دو مقدمه داشته باشیم، در مقدمه اول، در مقدمه اول یه موضوع داشته باشیم و یه محمول داشته باشیم، یه موضوع داشته باشیم و یه محمول داشته باشیم و حد وسط تکرار بشه، تمام شد؟ قیاس شکل اول حد وسط محمول صغرا موضوع کبرا، محمول صغرا موضوع کبرا. تا اینجا منطق سوری گفتم، یعنی قضیه رو توضیح دادم، اتصالاتش هم گفتم، تمام؟ خب منطق صناعات خمس اومد، گفت شرمندتم، اجازه بده حد وسطت اگر تکرارم بشه، تا موقعی که رابطه واقعی و برهانی بین موضوع و محمول نداشته باشی، تولید اتفاق نمیفته. اینو در منطق سوری با چه اسمی میگفتی؟ های صدیقی، لا انتاج من سالبتین، یا لا انتاج من جزئیتین. سالبتینش آسونه، توضیح بدیم. چرا سالبه نمیتونه تولید کنه؟ به خاطر اینکه شما در سالبه سلب الحمل دارید. سلب الحمل یعنی چی؟ یعنی گسست. وقتی رابطه وجود نداشته باشه اتفاقی نمیفته. وقتی دوتا سالبه باشن، شما چهار تا مفرد داری، چهار تا تصور داری. حالا اگه حکم داشته باشی و ارتباط بین اینها برقرار بشه، به شرط اینکه اون ارتباط از نوع ارتباط ذاتی باشه، تولید قطعیه. اینو منطق گفت. بعد شما اومدی اینو آنالیز کردی، علم به علم، گفتی این ذاتی به چه معناست؟ ببینید یه بار من قانون الان گفتم دیگه، قانون مستقیمه، انتاجش هم قطعیه. بعد اومدیم اینو یه پله فلاش بک زدیم، برگشتیم دوباره فیلم گرفتیم ازش، گفتیم ذاتی به چه معناست؟ این گزارهایی که استفاده کردن همه از نوع معقولات ثانیان یا معقول اولا؟ شد دعواهایی که امروز در مورد علم منطق وجود داره. من خدا شاهده این تیکه‌هایی که اینطور دارم میگم، خدا میدونه تو حوزه اینطور به این سادگی نمیگمشون، یعنی طلبه ها رو جونشون رو به لبشون میرسونم تا اینطور ساده بگم. اما با آقای نظیری گفتم ما اینطور بزرگ شدیم، خود ما اینطور بزرگ شدیم. کسی که تو خط مقدم داره کار میکنه، باید لقمه رو بجویم آماده شده بذاریم تو دهنش. این وظیفه ماییه که میخواییم کمک کن برسونیم به خط مقدم. شما تو خط مقدمی، ما وظیفه شرعی داریم، گردنمونه کمک برسونیم بریم جلو. پس اگر منطق مبتلای به علم مضاعف نشه، یا مبتلای به معرفت درجه دو نشه، این دعوا تو منطق پیش نمیاد. نظام حالا فعلا علم منطق رو کار ندارن، بله بله میشه، من مدعیم میشه، حضرت عباسی انجام دادمه، شاهدم دارم، فعلا نمیتونم واردش بشم. خب ببینیم الان خدا کریم انشاءالله با حضرت عباس قضیه رو حل کردیم. حالا این لطیفه است، همون واقعیه، یکی از دوستان ما تو خوزستان با این مسئولیت امنیتی داشت و اینا، میگفت توی اتفاق بسیار خطرناکی که توی منطقه اتفاق داری کسی گرفتیم، هر کار کردیم میگفت من نبودم، هیچ سندی هم نتونستیم سند محکم بسن که این بگیریم. بعد میگفت دیگه هیچ رای نداشت، بهش گفت حضرت عباس قسم بخورد، میگفت قسم ببرید من بودم، فقط همین رو بهش میگفت، به حضرت عباس قسم بخورد تو نبودی، گفت ببرید هم دستان من بودم، گفت دستاشو آورد زدی دیگه بودیم رفت. بعد اینم بالاخره خب، پس حالا برگردیم، من این اشکالم جواب دادم، پس منطق، ما با خود منطق مستقیم کن، یه تعبیرهای متحری داره، این واژه شناسی کتابهای متحریه، میتونه نفع برسونه به شما. آقای متحری گاهی اوقات میگه که ما منطق رو کار داریم، گاهی اوقات میگه ما به تفکر منطقی کار داریم، گاهی اوقات میگه ما فلسفه رو کار داریم، گاهی اوقات میگه ما به تفکر فلسفی کار داریم. دوستان مراد از این تفکر فلسفی یا تفکر منطقی همون علم بسیطه، علم منطق که امروز ابن علی همه دعوا توشه میشه اون علم مضاعفه، بعدا خواهیم گفت در مورد فلسفه هم همین قصه وجود داره. این جمله رو جمله آخرم باشه، گام بعدی که میخوایم برداریم اینه عزیزان، پس اون قانون اسمت بخش در علم منطق محالش علم منطقه، اینطور بگم بهتره، ولو علم منطق با این فراز و نشیبی که امروز پیدا کرده هم پله اول توشه هم پله دوم توشه، لذا قاطی شده و ما به اون بخش اولش نیاز داریم و اون بخش اولش اسمت ساز در تفکر و در تحصیل. حالا جمله آخر، همه علومی که ما را به این چنین قوانین تکوینی رهنمون میشن، در اندیشه اسلامی بهشون صناعت یا فن اطلاق میشه. آخوند خراسانی طرز کفایی که گفت صناعتون یا رسوها، هر علمی که ما را به این چنین قانونی رهنمون بشه بهش میگن فن یا صناعت. مرحوم علامه طباطبایی خرق اجماع کرد، اول کتاب نهایت الحکمه که فلسفه به اعتقاد خودشونه نوشتن فن. یعنی چی؟ یعنی فلسفه هم امروز مبتلا به خیلی فراز و نشیبا شده، اما این فلسفه به قطع نظر از همه فراز و نشیبهاش قراره یک تفکر فلسفی به آدم بده، اون تفکر شیرینه، یه همونه که آیه متحری میگه اصالت معارف اسلامی، یه حالتی در آدم، آیه متحری این همونه که میگفتن جهانیست بنشسته در روشه ایمان، سیرورت الانسان عالمن ذهنیان مزاهیان للعالم العینی، هران کس زدانش برد توشه ای جهانیست بنشسته در روشه ای. یعنی خلاصه تفکر فلسفی اونی میشه که شما بعدن اگه تو درس اخلاق بهت گفتن برو تکلیفت عمل کن، دنبال نون نباش، نون تو بهت میرسونن، نگی اینا رمانه، اینو اون تفکره با آدم. ما الان در حد یک رمان اخلاقی به این جملات نگاه میکنیم، یعنی میگیم در حد این بوده که ما مثلا برای تهذیب نفس دعوت کنن، برای این جملات ارزش واقع نمایی قائل نیست. اما اگر کسی در تفکر فلسفی فهمید که عالم هیچ استقلالی از خودش نداره، هو معکم اینما کنتم و اعلموا ان الله یحول بین المرء و قلبه، آقا امام رضا علیه السلام معنا کردن قلبهی ای نفسه، یعنی چی؟ نمیدونم، بلش کنید، کسایی که فلسفه خوندن معنای اضافه اشراقی معنی به علتی به این تفکر برسه، بعد اون موقع اگه بهش گفتن آقا تو تکلیف مدار باش، حتی علم مدار نباش. این جمله مهمه برای ماهایی که پایین کاری، میگن تکلیف مدار باش نه نون مدار. ماها ساعت کاریمون کم بشه اون روز نمازمون به هم میخوره، استرس میگیریم، بودجه حوزه کم و زیاد بشه،
نماز نمیخونیم.
این حالا نونه، علمشو دارم. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله بهجت رضوان الله علیه، میگفتن اون که در روایت گفته 8 ساعت درس بخون، تو 8 ساعت درس بخون. گفته 8 ساعت هم برای عبادت بذار، 8 ساعت هم برای او بر بذار، خدا بقیهشو جور میکنه. بعد ما میگیم نمیشه. امام رضوان الله علیه، ما بودیم عقلمون رو میذاشتیم قاضی، میگفتیم شما که میخوای انقلاب کنی، میدونی هم قرار انقلاب کنی، باید همه ضوابط رو رعایت کنی. فوت مرحوم آیت الله بروجردی رضوان الله علیه، امام حاضر نشده. گفتن آقا چرا؟ گفت چون حضور به معنای مرجعیت، من نمیخوام مرجع بشم، خلاف همه قواعد عرفی بود. ماها باشیم حتی موضوع تکلیف شهید رو میگیم برای اتقوا عن مواضع التهم، برای تقویت اسلام، چون مرجع هزار تا ان درست میکنه که بریم نمیام. میدونستم قرار انقلاب بشه، میدونستم برای این انقلاب نیاز ما نمیام. ها شما را همه چیو بله همه چیو به هم ریخت، هم از باب یوم تبدل الارض غیر الارض. لذا باید این اثر کنه، این اثر از توی مفاهیمی مثل ترکیب اتحادی ماده و صورت و اثبات هیولای اونا به اصطلاح مشراین و برهان فصل و وصل اینا به دست نمیاد، ولی اونا مقدمه است که آدم به این تفکر برسه. اما این تفکر باید به وجود بیاد. علامه هم میگن فلسفه فنه، صناعته، منطق فنه، صناعته. ممکنه کسی این تفکر رو پیدا کنه، بعدا هم همه اصطلاحات منطق از جهت اتصاف عنوانی عالم ظاهره، از جهت اتصاف عنوانی. وقت تمام شد، من جلسه آینده وارد جزئیات این قانون میشم، سعی میکنم کوتاه‌تر این مقدمه رو یکم طولانی‌تر با استدلال‌هاش گفتم تا شما تمکین کنید به این قانون. جلسه بعد قانون رو از جنبه منطقی که وارد همون صحبت بحثا آجای تقیید دادم میشیم، منطق رو یعنی این نگاه رو یکم عمیق میکنیم، عمیق که شد تطبیقش میکنیم سر علوم مبتلا به خودمون انشاءالله، به اون نظریه تولید و علم دینی میرسیم انشاءالله، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.